باید از جا پاشم، بذار از جام بلند شم. با این صدای لطف.
سلام علیک یا ابوالفضل عباس، عزیزی که با تأسی به وجود نازنین ایشون خیلی از عملیات ها انجام شد، عزیزی که نامش رمز خیلی از عملیات بود، عزیزی که توی دل همه جا داشت، من جمله سپهبد حاج قاسم سلیمانی، و همیشه در همه جا در دلها بود. درود میفرستیم به روح مطهر تمامی شهدایی که با نام یا ابوالفضل عملیات هاشون انجام دادن و پیروز شدن، من جمله سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر همرزمان ایشون. از رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ادامه بخش سوم برنامه ها با زمزم احکام که عذرخواهی میکنم پارسایان رو تقدیمتون میکنیم که از سیره و اخلاق علما بهره مند میشیم. بعد از پارسایان زمزم احکام رو برای شما پخش میکنیم و بعد از زمزم احکام زیارت آل یاسین رو زمزمه خواهیم کرد ساعت 5 بامداد و 5:10 هم با صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:46 خواهیم رفت. سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام متولی در پارسایان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. مبارزه با ظلم و ستم و دفاع از حق و عدالت وظیفه است، وظیفه ای که اسلام به دوش تک تک مسلمین گذاشته. تمامی ائمه ما در حال مبارزه با طاغوت زمان خودشون بودند. کسی تصور نکنه امام حسین علیه السلام دست به قبضه شمشیر برد، با طاغوت زمان خودش مبارزه کرد، ولیکن امام حسن علیه السلام با طاغوت زمان خودش صلح کرد، کنار اومد. کسی تصور نکنه امام باقر و امام صادق علیهم السلام به جای ورود در مسائل سیاسی کرسی درس و بحث تشکیل دادن. خیر، هرگز اینجور نیست. تمام ائمه ما در حال مبارزه با طاغوت و ظلم بودن. بهترین دلیلش هم همینه که همگی به شهادت رسیدن. هیچ یک از ائمه ما به مرگ طبیعی از دنیا نرفت. فرمود ما منا الا مسموم او مقتول، هیچ یک از ما نیز مگر این که یا به سم یا به شمشیر ظلم به شهادت رسیدیم. خود شهادت یعنی این که اینها در حال مبارزه با طاغوت زمان بودند. منحصر کردن دین به نماز و روزه و بی تفاوتی نسبت به اون چه که در اطراف ما میگذره، این همان تفکر اسلام سکولاره، این همون اسلام آمریکاییه که حضرت امام فرمود. متاسفانه یه عده در صدد این هستن که روح دین رو از دین بگیرن، روح امر به معروف و نهی از منکر رو از اسلام جدا کنن. یک دین بی تفاوت، منفعل، منزوی و منحصر به عبادات فردی رو معرفی کنن تا منافع غارتگران و دین ستیزان با این تفکر تأمین بشه. علمای ما هم مانند اهل بیت و تأسی از اون بزرگواران در حال مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی بودند. یکی از علماء بزرگ قرن 13 مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا است که در مسائل سیاسی دخالت می‌کرد. هرگز دین رو از سیاست جدا نمی‌دونست. برخی از کجندیشان که قائل به جدایی دین از سیاست بودند به کاشف الغطا ایراد می‌گرفتند، می‌گفتند چرا شما تو سیاست دخالت می‌کنید؟ می‌فرمود اگر سیاست به معنای پند، راهنمایی، نهی از فساد، نصیحت و مبارزه با استعماره، بله من اهل سیاستم و از نوک پا تا فرق سر در سیاستم. بعد می‌فرمود چنین سیاستی از واجباته، چون در زیارت جامعه کبیره به اهل بیت میگیم انتم ساست العباد، شما سیاست مداران مردم هستید. سیاست ما هم همون سیاست پیامبر و امامانه. بعد میفهمود پدر من، جد من، خاندان من 300 سال رهبری دینی جهان اسلام رو بر عهده دارن. این همان راه اسلامه. زمانی که محمد علی جناح اولین نخست وزیر پاکستان میشه، دولت انگلستان سعی میکنه با طرح‌ها و قراردادهای فریبکارانه یه استعمار نوعی در این کشور به وجود بیاره. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا سری دست به قلم میشه، نامه مینویسه به محمد علی جناح نخست وزیر پاکستان و هدفهای استعماری دولت انگلستان رو تبیین میکنه و تو نامش مینویسه که فریب پیمانهای نظامی رو نخور، این طرح و نقشه ایست برای نفوذ انگلستان و آمریکا در پاکستان. دولت بریتانیا نامه مینویسه به سفیر خودش در عراق که برو ملاقات آیت الله کاشف الغطا. تو اون ملاقات ایشون رو از دخالت در امور سیاسی منصرف کن. سر جان تروتبیک سفیر انگلیس در عراق در سال 1273 قمری، یعنی حدود 165 سال پیش، بلند میشه میره دیدار مرحوم کاشف الغطا در نجف و کاشف الغطا رو نهی میکنه از اینکه در سیاست دخالت کنه. میگه آقا شما عالم هستید، مرجع تقلیدید، سیاست شأن شما نیست، جایگاه شما رو لطمه میزنه. غیر از اینکه شما تخصصی تو سیاست ندارید، مثل اینکه ما در فقه و اصول شما تخصصی نداریم، لذا دخالت هم نمیکنیم. مرحوم کاشف الغطا در جواب به جنایت‌های انگلیس در گوشه کنار جهان اشاره میکنه، از جمله از کارهایی که انگلستان در ایران کرده، موجب قحطی ایران شده، کارهایی که در عراق و پاکستان کرده. بعد میفرماید با این همه جنایت شما به فکر آبروی من افتادی و راه افتادی اومدی اینجا که مبادا به شخصیت من لطمه وارد بشه. شما تو کشورهای اسلامی چی میخواین؟ شما اینجا دنبال چی میگردید؟ سفیر انگلیس که از جواب کوبنده کاشف الغطا در مونده شده بود، با تمسخر بر میگرده، یه نگاهی میندازه به کتابخانه کاشف الغطا، میگه من نمیدونم چرا با ما مخالفت میکنید. آیا تو این کتابها به شما یاد دادن؟ اصلا تو این کتابخونه بزرگ شما که هزاران جلد کتاب توش هست، کتابی علیه ما نوشته شده؟ یا همش درباره فقه و اصول و تفسیره؟ همش درباره حدیثه؟ تو این کتابهای شما نامی از انگلیس برده شده؟ کاشف الغطا میفرماید کتاب که چیزی نیست، قلبهای ما علیه شماست. از دل یکایک ما به خاطر نیزه‌ای که شما به جهان اسلام زدید خون میچکه. این گفتگو، یعنی گفتگوی بین مرحوم کاشف الغطا با سفیر انگلستان، کتابی شده به نام محاورت الامام مع السفیرین که این کتاب سه بار تو نجف چاپ شده، یک بارم در کشور آرژانتین چاپ شده. این حکایت از بیداری علماء شیعه و روح مبارزه با ظلم و ستم داره. مرحوم کاشف الغطا در مورد اختیارات ولی فقیه نظرات بلندی داره، لذا حضرت امام رحمت الله علیه می‌فرمود ولایتی که برای پیامبر و امامان هست برای فقیه هم ثابته. بعد می‌فرمود این موضوعی نیست که فقط من بگم، این چیزی نیست که من آورده باشم، کسانی که قبل از ما بودن مثل مرحوم کاشف الغطا هم این مطالب رو بیان کردن، با همین اختیارات در برابر ظلم می ایستادن، حکم جنگ صادر می کردن. در اواخر قرن 12 یعنی حدود سال 1200 قمری پیروان محمد ابن عبدالوهاب در عربستان شورش می کنند با ادعای خالص کردن دین از خرافات و پیرایه ها و مظاهر غیر دینی به کربلا و نجف هجوم میارن. در دفاع از نجف اشرف مرحوم شیخ جعفر کاشف القتا حکم جهاد صادر میکنه. دفاع از مقدسات و حرم اهل بیت رو واجب اعلام میکنه. خود کاشف القتا مسلح میشه، به همراه مردم در برابر هجوم وهابیت به نجف میایسته و اجازه ورود وهابیون رو به نجف نمیده و نمیذاره حرم آقا امیرالمومنین تخریب بشه. این از نظر عملی. از نظر علمی هم بلافاصله کتاب منهج الرشاد لمن اراد السداد در نقد آراء وهابیون نوشت که اولین کتابی است که در این زمینه نوشته شده. این سیره و روش علمای ما درباره حوادث و رویدادهای پیرامون خودشون بوده. این همون سیاستی است که عین دیانته و مانند ائمه دین در برابر ظلم و ستم ایستادگی می‌کردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علیه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سیره و اخلاق علما و بزرگان بود در سخنان حجت الاسلام متولی در برنامه پارسایان. این برنامه 18:45 دقیقه امشب برای شما تکرار خواهد شد. ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف با برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست فرامینی هر حکم الهی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، در روزهای شهادت ائمه علیهم السلام اگر سر کارمون حضور پیدا کنیم و مشغول کار و تلاش و فعالیت بشیم از نظر شرعی اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بیان میکنند.
کار کردن در روز عزای ائمه علیهم السلام حرام نیست، ولی خب بسیار مناسبه که انسان در روزهای شهادت، روزهای عزا، وقتشو برای عزاداری بگذاره و حالت عزاداری و حزن و اندوه به خودش بگیره و به جای سر کار رفتن بسیار مناسبه که در مجالس عزاداری شرکت کنیم.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اگر پولی در بانک بگذاریم و سود آن را بگیریم، این کار ربا محسوب میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این گونه گفتند:
پولی اگر انسان بگذاره در بانک به عنوان وام و قرض باشه، یا از بانک بگیره به عنوان وام و قرض باشه و سود بده یا سود بگیره، حرامه. اما اگر به عنوان یکی از معاملات شرعی باشه، یعنی به عنوان مضاربه، وکالت، جعاله یا شرکت، یکی از این کارها باشه، یا خرید و فروش که بعضی بانک ها انجام میدن و سود میدن، هیچ کدوم اینا اشکال نداره. منتها طبق موازین شرعی بانک رو وکیل میکنی، اونم از طرف شما وکیل میشه، معاملاتی با او انجام بده، حق الوکالهشو برداره، بقیه سودشو بده به شما. این صحیح است و مباحه.
من میگم مقلد آیت الله سیستانی هستم، گود 150 تا گوسفند دارم، یه خمس با چجوری پرداخت کنم؟
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پخش شد. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره:
اگر چنانچه زکاتش رو پرداخت کردید، خمسش اینه که 1/5 این گوسفندا رو باید به نظر مرجع تقلیدتون به موارد مصرفش برسونید، یا به خود دفتر برسانید که قبض رسید بتون بدن، یا اینکه با اجازه دفتر اجازه کتبی به شما بدن که به موارد مصرفش برسانید. خمسش هم همون 1/5 هست. حالا خودش اصلش رو خواستی بدید، بدید، اگر نه پولش رو بدید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبگری زنجانی: صلواتی که در تشهد نماز گفته می شود، آیا واجب است یا مستحب؟ و اگر از روی سهو گفته نشود، نماز چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
صلوات آخر تشهد واجب هست، ولی اگر کسی سهواً نگفت و محلش گذشت، محل چیزی که فراموش شده رکن بعدی هست، یعنی اگر تا رکوع رکعت بعد متوجه نشد که صلوات رو نگفته، یا اینکه وقتی فهمید که صورت نماز به هم خورده، نمازش تمام شده و صورت نماز به هم خورده، اگر فهمید، از این جهت اشکالی نداره. البته احتیاط مستحب اونه که دوتا سجده سهو به جا بیاره. اگر قبل از رکوع فهمید، اونجا باید برگرده، صلوات رو به جا بیاره، بعد بلند شه بقیه نمازش رو بخونه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام:
329-10-551 با پیش شماره 025.
مقلد آقای مکارم شیرازی هستم. میخواستم ببینم که من شوهرم با برادراش یک کار شراکتی دارن، بعد مثلا دقیق اطلاع نداریم که آیا این پولی که مثلا شوهر من میاره فقط سهم خودش هست یا نه، مثلا تقریبا انگار با همن شریکن تو همه چی. اگه من پولی از این بگیرم پس انداز کنم، میخواستم اینم مثلا نمیدونم این آیا این مشکلی نداره؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
در صورتی که سهم دیگران پیش اوست، نمیتونید پس انداز کنید. اما اگر نمیدانید، ظاهرن پولهایی که داره مال خودش، ظاهرن، اون وقت با رضایت او میتوانید پس انداز کنید با رضایت او.
طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، نماز خواندن با طلای سفید برای مردان چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
استفاده و استعمال طلا بر مرد حرامه، به این معنا که نمیتواند مرد از انگشتر طلا، زنجیر طلا و امثال اینها استفاده بکنه. به طور مطلق حرامه، چه در نماز باشه چه در غیر نماز. اما اگر کسی اجتناب نکرد یا مسئلهشو نمیدونست و با انگشتر طلا نماز بخواند، نماز او محکوم به بطلان، لازمه اگه در وقت متوجه شد اعاده کنه، و اگر خارج از وقت متوجه شد قضاشو به جا بیاره. در هر صورت طلا انواعی داره. این که شما در سوال مطرح کردین که نماز خوندن با طلای سفید چطوره، این رو بایستی بپرسین ببینین اگر طلای سفید طلاست، یعنی یه نوع طلاست که سفید رنگ، در این صورت همین حکم داره و نماز باطله. اما اگر ماهیتش کلن طلا نیست و فلز دیگریست اما به جهت گرون بودن مثلا از اون تعبیر میکنن به طلای سفید، در این صورت اجتناب از اون لازم نیست و ضرری هم به نماز نمیزنه. پس اگر جنسش در واقع همون طلا باشه منتها بیرنگ باشه، سفید باشه، نماز باطله و استفاده از اون جایز نیست. اما اگر که طلا نباشه استفادهش مانعی نداره و نماز صحیح.
آیا در دین مبین اسلام و در احکام شرعی مطلبی با عنوان دروغ مصلحتی داریم یا خیر؟ اگر پاسخ سوال مثبت است، آیا مجازیم برای آن قسم هم بخوریم؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. نظر معظم الله را در این باره بشنوید.
منظور از دروغ مصلحتی این است مثلا بین زن و شوهری اختلاف افتاده و نزدیک از به طلاق کشیده بشه. من میروم یه چیزهای خلافی میگم، زن پشت سر شما اینطور تعریف میکرد، و به زنم میگم مرد پشت سر شما اینطور اظهار علاقه میکرد، یه دوتا خلاف میگم تا اینها جوش بخورن. این عیبی نداره. حالا اگر واقعا میبینه خانواده دار از هم متلاشی میشه، قسمی هم بخوره برای اینکه صلح بدهد میان اونها، اون هم شرعاً جایزه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوریه همدانی.
سوالم اینه که من توی منطقه کوهستانی دور افتاده معلم هستم، یعنی کارمند یه ارگان دولتی هم. بعد اونجا به خاطر سختی شرایط تهیه سوخت و اینا چون امکان نداره، من دارم از برق دولتی بدون کنترل برای گرم کردن فضای آموزشی استفاده میکنم، چه استفاده شخصی چه استفاده کلاس. واسم ببینم این حکمش چیه، مجازم این کارو بکنم یا نه، چون پول برق پرداخت نمیکنم برای استفادهش.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس را در پاسخ بشنوید.
در سوالی که ذکر شد باید توجه داشته باشید این کار خب خلاف مقرراته و نمیشود انسان بدون اینکه کنتوری داشته باشه از برق استفاده بکنه و هزینش هم پرداخت نشه. اینجا خلاف مقررات هست و باید توجه داشته باشن، باید پیگیر قانونی بشن و مشکل رو قانونا حلش بکنن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در خصوص انجام غسل ترتیبی لطفاً راهنمایی کنید که چگونه انجام دهیم که کمترین مقدار آب مصرف شود. مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستم. و آیا در غسل ترتیبی خیس شدن بدن کفایت می کند یا اینکه نباید آب بر روی بدن جاری شود؟ و آیا دست کشیدن بر روی بدن در غسل ترتیبی الزامی است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
در اینکه چطور رفتار بکنیم که کمترین مقدار آب در غسل مصرف بشه، این کاری نیست که من پشت عرض کنم که تریبون رادیو خدمت شما بخوام عرض کنم که به چه شکل باید انجام بشه. در هر صورت اونی که از نظر حداقل شستشو هست این است که برای غسل لازمه که همه اعضای بدن شسته بشه و صرفاً خیس شدنش، نمناک شدنش، رطوبت بهش رسیدن کافی نیست. یعنی باید طوری باشه که یک جریان حد اقلی ولو با کمک دست، که مثلا آب رو با دست بریزه و با دست روی عضوی که بناس شسته بشه بکشه، این کار باید انجام بشه. و صرفا خیس کردن یه عضوی به این معنا که مثلا پارچه رو خیس بکنه، به جایی فشار بده و برداره، خب اونجا خیس میشه، این شستن حساب نمیشه و در غسل لازمه شسته بشه. اما اینکه حتما لازمه دست هم کشیده بشه در اون محلی که شستشون میشه لازم نیست. یعنی اگر آب رو بریزه و آب جریان داشته باشه ولو دست هم نکشه و عضوی به این شکل شسته بشه کفایت میکنه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره نماز مسافر. بنده بابت شغلم سفرهایی به سراسر کشور ایران دارم. نمازم را کامل میخوانم. هنگامی که با خانواده‌ام به مسافرت میروم، بازم باید نمازم را کامل بخوانم یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال.
در رابطه با سفر شغلی، کسی که سفرهای پی در پی برای شغلش داره، در طول سال در کمتر از 10 روز مرتب یک سفر داره. این شخص هر وقت سفر میکنه برای شغلش، نماز در بین راه و در مکانی که برای شغلش رفته، در بین راه رفت، بین راه برگشت و محل شغلش، نماز تمامه. اما همین شخص اگر سفری برود که سفر شغلی نباشد، نمازش شکسته است.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره خمس این سوال رو برای ما فرستاده. 300 متر زمین را 10 سال پیش خریدم تا برای خودم اتاقی بسازم. به خاطر نداشتن شغل برای کار به شهر دیگری رفتم. حالا زمین همانجا راکت مانده. پول هم ندارم که آن را بسازم. آیا به این زمین خمس تعلق می‌گیرد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ بشنوید.
اگر شما سال خمسی داشتید و از درآمد بین سال خمسی یا از پسندازهایی که خمسشو داده بودید، زمینی رو برای منزلی که نیاز به اون داشتید خریداری کردید و هنوز قدرت ساختش رو پیدا نکردید، این زمین مشمول خمس نمیشه.
عزیزان شنونده، توفیقی بود برای بنده و همکارانم که در برنامه امروز زمزم احکام خدمت شما بزرگواران باشیم. فرصت برنامه به پایان رسیده. قبل از خداحافظی، راه‌های ارتباط با برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. شماره تلفن‌های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک رادیو معارف برای طرح سوال‌های شرعی شما عزیزان 30553 هست. بعضی از سوال‌هایی که شما برای ما ارسال می‌کنید قابلیت ارائه در رسانه رو نداره. از طریق دفاتر مراجع معظم تقلید میتونید پاسخ این سوال‌ها رو دریافت کنید. از همراهی شما بزرگواران بسیار ممنونم. خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه بخش سوم برنامه های رادیو معارف بودید. انشالله که هر جا هستید در کاراتون موفق و سربلند باشید. آرام آرام دقایق با نیایش و دعا آغاز میشه و میریم به استقبال نماز و نیایش صبح. زیارت روح بخش آل یاسین آماده پخشه که با نوای جناب آقای برزگر تقدیم میتونیم بکنیم. از همه شما در این چنین لحظات و دقایقی که لحظه های استجابت دعا هست، التماس دعای خیر داریم و آرزو میکنیم که انشاءالله دعاهاتون به هدف اجابت برسه و ثواب همه این دعاها و زیارت رو تقدیم میکنیم به به روح مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تمامی کسانی که در کنارشون همرزم بودن. زیارت آل یاسین تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.